بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لا سیما حجت الله فی الارضین فرعان الاول انه کما یجوز بیع المیتت منفردتن کما لا یجوز بیع المیتت منفردتن کذالک لا یجوز بیعها منضمتن الى مزکن ولو باعها ولو باعها این اولا فانکان المزکا ممتازن سهل بیعوفی و بطل فی المیته کما سیجی اوفی محله. ایشان اعلی الله مقامه الشریف فرمودن یکی از اعیانی که بیعش جائز نیست میته، بیع میته شرعاً باطله. البته در مورد جلد میته صحبت فراوان شد که چون منفعت محلله مقصوده ای که یبذل به ازائه المال داره ممکنه بگیم بیعش جائزه، اما خود گوشت میته اینا که فرمودن منفعت محلله مقصوده نداره بیعش جائز نیست. حالا بیع میته شرعاً باطله، اما از اینکه این میته به مزکا زمینه بشه و میته و مزکا رو با هم بفروشن یا نه میته به مزکا زمینه نشه، به تنهایی میته رو بخوان بفروشن، الا ای حال میته شرعاً مالیت نداره. وقتی شرعاً مالیت نداشت بیعش باطل خواهد. رو این اساس تفاوتی نکرد بین اینکه ذمیمه به مزکا بشه یا ذمیمه به مزکا نشه. حالا اگر میته را به مزکا ذمیمه کرد بیع میته که قطعاً باطله. حالا اگر میته به مزکا ذمیمه شد میخوایم ببینیم بیع مزکا چطوره، آیا صحیحه یا باطله. میت بیعش چه مزکا زنیمش بشه چه مزکا زنیمش نشه باطله. سخن در اینه که در صورتی که میت به مزکا زنیمه شد که بیع میت باطله، بیع مزکا صحیحه یا باطله. ایشان می فرمان اگر مزکا و میت از هم جدا بودن، قابل تمییز بودن، معلوم بود کدوم میت است کدوم مزکا، این که جای بحث نیست. بیع در میت باطله، در مزکا صحیحه. دو تا گوسفنده، یکی میت یکی مزکا، اینا را به هم کسی ذمیمه بکنه میت و مزکا، این دو تا رو بفروشه، معلومه که بیع در مزکا صحیحه و در میت باطل خواهد. اما اگر میت و مزکا با هم مخلوط شدن، مخلوط شدن یعنی به گونه ای شد مشتبه شدن، میدونیم یکی از اینا میت است یکی از اینا مزکا است، اما معلوم نیست کدام میت است و کدام مزکا، آیا در این صورت بیع مزکا صحیح یا نه؟ معلومه که سخن در بیع مزکا است و الا میتش که قطعا بیعش باطله. میخوایم ببینیم اگر مزکا به میت ذمیمه شد بیع مزکا صحیح یا نه، در صورتی که تمیز داده بشن از هم که قطعا بیع مزکا صحیحه بیع میت باطله. اگر با هم مشتبه شدن چی؟ دو تا گوسفند داریم، یکی مزکا یکی میته، نمیدونیم کدام به کدامه. برداره مزکا رو بفروشه، حالا اما از این که قصد فروش مزکا رو به تنهایی کرده باشه یا مجموعه میته و مزکا هر دو رو با هم میخواد بفروشه، اون قسمتش که بیع مزکات آیا صحیحه یا باطله؟ نظر مبارک شما چی میاد؟ آیا صحیحه یا باطله؟ باطله. چرا باطله؟ بله خب بشه شبه محصوره که شد چه میشه بعده باید اجتناب کنیم از هر دو، یعنی باید هر دو را نخوریم. فروختن چه ربطی به خوردن داره؟ میخوام بفروشیم. به قراریه یعنی چی؟ ما مزکا را داریم میفروشیم، میته را که نمیفروشیم که. پس ثمن در مقابل مزکاست، یعنی اگر میته و مزکا هر دو با هم فروخته بشه، ولی بحث ما در قسمت مزکاشه، چون مثلا 1000 تومن که میدن در مقابل میته و مزکا، 500ش در مقابل مزکاست، 500ش در مقابل میته. ما میخوایم ببینیم بی نسبت به اون 500 تومانی که در مقابل مزکا صحیحه یا باطل. شما میگید قراریه، قرار از چه؟ ولی بالاخره یکی از این دو تا مزکاستی. پس نرفتی سراغ قرار، رفتی سراغ شبه محصوره. درسته؟ دو تا حرفه، یکی میگید چون بی قراریه باطله، یکی میگید چون شبه محصوره است بی اشکال داره. اما اینکه به قراریه یا قراری نیست، اون باشه، این سخن بگذار تا جای دیگر بش خواهیم رفت. ایشان اعلی الله مقامه میفرمان قبول داری چیزی که منفعت محلله نداره بیش باطله، چون به مبادله یه مال به مال، اگر یه چیزی رو شارع مالیتش رو القاء کرد، یعنی گفت شرعا این ارزش نداره، میشه لامال که شد بیعش باطل میشه. اینا قبول داری؟ پس یک مقدمه را هممون پذیرفتیم که بین مبادله مال به مال و چیزی که منفعت محلله مقصوره نداره، مالیت نداره و بیعش باطله. این مقدمه را که در شک نداریم که. اون مقدمه دومی که باید بپذیریم اینه که یک مبنا که مبنای صحیح هم هست اینه که در شبه محصوره استناد از طرفین لازمه، نه فقط یک طرف، که از طرفین شبه محصوره باید استناد کرد. من میدانم یا این کأس خمره یا اون یکی خمره، از هر دو باید استناد کنم به مقتضای علم اجمالی که دارم. خب من میدانم این دو تا گوسفندی که هستن، یا این یکی مزکاست اون یکی میته، یا اون مزکاست این میته، علا ای حال میدانم یه اکسن بن المیته این وسط هست، به مختزای علم اجمالی بعد از هر دو اجتناب کنم، یعنی هیچ کدامش بر من خوردنش حلال نیست چون شبه محصور است، یعنی هیچ کدام منفعت محلله ندارن. پس مبی باید منفعت محلله داشته باشه، این دوتا هم هیچ کدامش، یعنی حتی اون مزکای واقعیش هم منفعت محلله نداره. درسته واقعا یکیش مزکاست، اما چون شبه محصور است حتی از همون مزکای واقعی هم باید استناب کنم، چون نمیدانم که مزکاست که. پس چیزی که منفعت محلله نداره بیعش جائز نیست، و ما نهنفی که مشتبه شده مزکا منفعت محلله نداره به مقتضای علم اجمالی، منفعت محلله که نداش بیعش میشه باطل. چجور که میته رو نمیتونم بخورم، مزکای مشتبه به میته رو هم نمیتونم بخورم. چجور میته ای که نمیتونستم بخورم بیعش باطل بود چون منفعت محلله نداش، مزکای مشتبه به میته رو هم چون شبه محصورت و نمیتوانم بخورم منفعت محلله نداره، منفعت محلله که نداش میشه لامال، لامال که شد معاملش میشه باطل. و من هنا معلوم میشه تفصیلی که بعضی از آقایان دادن تا چه حد صحیح یا باطل، خود شما قضاوت کنید. بعضی ها گفتن مزکای مشتبه به میته رو اگر به مستحل میته بفروشی اشکال نداره، اما اگر به مستحل میته نفروشی، به کسی که مستحرم میته است، حرام میداند میته رو، بخوای به او بفروشی این اشکال داره. مستحل میته مثل خیلی از اقسام کفار که میته رو حلال میدونه، اصلا در بعضی از این کشورهایی که هست مثل تایلند و اینا شنیدم مرغ اصلا خفه میکنن میخورن، سر نمیبرن، خفه میکنن و میخورن. خب مستحل میته، مزکای مشتبه به میته دو تا مرغ داریم، یکی مزکا یکی میته، ولی نمیدانن، اشتباهه، مشتبهه. فرمودن به مستحل میته میتونی مزکا رو بفروشی، چون اون خودش میته رو حلال میدونه دیگه. وقتی میته رو حلال میدونه، حالا اشتباه هم پیش اومد حلال میدونه، بنابراین به اون میشه فروخت، اما به کسی که مستحل میته نیست نه، نمیشه فروخت. با توضیحات که دادیم معلوم میشه این تفصیل تفصیل به جایی نیست، چون مستحل میته هم که باشه خریدار بالاخره علم اجمالی که داره، که علم اجمالی که داشت، علم اجمالی براش منجزه، صرف مستحل بودن که باعث نمیشه شیء حلال بشه، که به صرف این که من یه چیزی رو حلال میدانم که حرمت واقعیش برداشته نمیشه، که اینجور نیست، کما اینکه در اعتقادات اینجور نیست. اگر من حضرت عیسی الان علی جنا و آله و علیه السلام رو ختم الرسول بدونم، او بشه ختم الرسول واقعا، واقع سر جای خودش هست. رو این اساس اگر مسئله علم اجمالی و منجزیت علم اجمالیه، این تفاوت نداره طرف مقابل مستحل میته باشه یا نباشه، علم اجمالی منجزه، منجز که شد منفعت محلله نداره، برای او هم منفعت حلال نداره، خودش گردن کشی میکنه و میگه حلال، ما کار به گردن کشی او نداریم، که واقعا حلال نیست، حلال که نشد، برای او هم علم اجمالی منجزه، منفعت محلله مقصوده نداره، منفعت محلله مقصوده که نداشت، مالیت نداره، مالیت که نداشت بی باطل. معلومه چی دارم عرض میکنم؟ که اونی که ملاکه صبر بکن، اونی که ملاکه صحت بیعه اینه که اون شی برای کسی که میخره منفعت حلال داشته باشه، اگر اون کسی که میخره منفعت حلال نداره شی براش، خب پس مالیت نداره، مالیت که نداشت میشه بیعه. و به ما این که علم اجمالی داریم که یکی از این دوتا میتنس، یکی از این دوتا مذکر، و این علم اجمالی برای خریدار منجزه، اهم از این که خودش از روی گردن کشی مستلمه باشه یا نباشه، اما علم اجمالی منجزه، یعنی نه این حیوان نه اون یکی حیوان، هیچ کدام برش حلال، حلال که نشد مالیت نداره، مالیت که نشد بی میشه باطل. رو این اساس این تفصیل تفصیل درسته شرع جایزه یا نه؟ البته الان ما سر جوازی یا حرمت تکلیفی بحث نمی کنیم، صبر بحث سآل و فهمید امان بده، ما سر جوازی یا حرمت تکلیفی بحث نمی کنیم، صحبت سر جواز و حرمت وضعی، اما از حیث تکلیف دلیلی نداریم بر این که حرمت تکلیفی داشته باشیم، از نظر تکلیفی حلال این معامل، خب باشه معامله حلاله، یعنی معامله شرعن عقاب نداره، درسته معامله عقاب نداره، اما حالا که معامله عقاب نداره معناش اینه که این گوش منفعت حلال داره؟ شیئی که شما میخواید بفروشیش قطع نظر از معامله خودش باید منفعت حلال داشته باشه تا بشه مال، شیعی که میخواید بفروشی قطع نظر از معامله اول باید منفعت حلال داشته باشه تا بشه مال، تا بعد معاملت صحیح باشه، بله قطع بر خریدار، قطع نظر از معامله این شیع باید برای خریدار منفعت حلال داشته باشه تا معاملش درست بشه، چون اگر منفعت حلال نداشته باشه میشه لامال، لامال که شد معاملش میشه معامله صفحی، معامله صفحی که شد عمومات و عقود نمیگیردش، اوفو بالعقود اهل الله البی تجارتن انتراز شامل معاملات صفحی نمیشه، قطع نظر از این که به دیگری بدین نه، قطع نظر از معامله، قطع نظر از خرید و فروش، قطع نظر از معامله، چیزی که میخوای معامله کنی باید منفعت حلال داشته باشه، منفعت حلالش گای خوردن گای تزریق کردن، نه این قطع نظر ها اغلا میگن، اغلا میگن معامله یه چیزی جایزه که مال باشه، این اگر مال نشد معاملش بکنیم برای چی؟ صفیحی؟ اغلا میگن چیزی که میخواییم معامله بکنی باید مال باشه، اگر مال شد معامله جایزه، مال نشد صفیحی میشه معامله، رو این اساس مزکای مشتبه به میته، چون اجتناب ازش لازمه، پس منفعت حلال نداره، چون منفعت حلال نداره، مال نیست، چون مال نیست به جایز نیست. گرفتی شیخن العجب؟ ولی دیگه باید فکر نظر نده، اول فکر کن. فرآن الاول انهو کما لا یجوز و بیع المیتت منفردتن، زود به نظر نرسی تا جایی که اشکال دارید و حرف حساب دارید باتون بحث میکنه. با غلا چه حرفی نمیزنه؟ نه چه؟ یعنی او غلا چیزی که هیچ فایده نداره، به صرف این که نمیفروشنش اصلا، چیزی که هیچ فایده نداره، چیزی که حلال نیست و شارع مالیتش را القا کرد. القا مالیت شرعی مثل القا مالیت عرفیه، همونطوری که عرف اگر یه چیزی رو مال ندونست میگیم مال نیست، شرع هم اگر مال ندونست میگیم مال نیست. مال که نشو، مالیت و عدم مالیتش از شرع میگیریم، اون وقت میایم پیش عقلا میگیم این هیچ ارزشی نداره، معاملت جایزه یا نه؟ میگن نه. میگید آخه او حلال میدونه، عقلا میگن او حلال بدونه، این مالیت نداره، به صرف گردن کشی یک نفر که شی مالیت شرعی پیدا نمیکنه. مطلب این فرآن الاول انهو شأن چنینه کما لا یجوز و بیع المیتت منفردتن کذالک لا یجوز و بیعها منضمتن الى مزکن. تنوینشو که میدم برای اینکه معلوم باشه براتون منونه، و الا موقع وقت مزکن نمیخونه. کما این که جائز نیست بیع میت در حالی که منفرد است، کذالک جائز نیست بیع میت در حالی که منضم به مزکاست. میت خیالتون راحت منفرد باشه یا منضم به مزکا باشه، مشتبه باشه یا مشتبه نباشه، بیع در قسمت میتش باطل قطعا. ولو باعها اگر فروخت این میترا، باعها منزمتن، اگر فروخ منزم، فا انکان المزکا ممتازن سهل بیع فی المزکا و بطل فی المیته. فرمود بیع میته ولو منزمه با مزکا باشه باطله. حالا ولو باعها اگر این میته رو فروخ، چون صحبت سر میته بود که آیا منظم میشه فروخ یا نه، الان این ضمیرم باید با اها باشه بخوره به میته تا ارتباط پیدا کنه به اون موقع، چون سخن در این بود که میته را منفردتن بفروشی باطل، منظمتن هم بفروشی باطل. حالا ولو با اها اگر فروخ این میته را منظمتن، در این صورت اگر مزکا ممتاز بود یعنی جدا بود صحیح میشود بی در مزکا و بطل فعل میته، یعنی به تبعض پیدا میکنه. مثلا اگر من میته و مزکا را دوتا مرغ، یکی میته یکی مزکا به شما فروختم 10,000 تومان یا 5,000 تومان، بعدا معامله در قسمت میتش باطله، در قسمت مزکا صحیحه، یعنی حساب میکنن این 5,000 تومان چه مقدارش تو بازار در مقابل مزکا قرار میگیره در اون قسمت صحیح، چه مقدارش در مقابل میته قرار میگیره در اون قسمت باطن. میدونید طریقه تقویم هم که روشنه، ثمن المثل هر دو تا را میسنجن و وقت نسبت به این قیمتی که قرار داده شده تقسیم میکنن. مثلا ثمن المثل میته 250 تومنه، ثمن المثل مزکا 750 تومنه، یعنی اون 3 برابره اینه. خب این 1,000 تومن را تقسیم به 4ش میکنن، 3ش مقابل مزکا قرار میگیره، 1ش مقابل میته قرار میگیره. کما سیجی و این بحث، این بحث که اگر از هم ممتاز بودن به تبعات پیدا میکنه در محلش به زودی میاد، این محلش در خیارات قطعا میاد، اما در غیر خیارات من الان یاد ندارم. دیشبم با هر کی دم دست بود از اساتید تونستم مشورت بکنم، اونام یاد نداشتن در غیر خیارات این بحث جای مطرح شده باشه. شما اگر دیدید جای مطرح شده منم راه نمایی کن، اینم که راحت آدرس ندارم. و امکانه این مکاسب های کنگره رو ما فکر میکردیم مثل رسائلش خیلی خوب باشه، خیلی این گیر و دور داره، تا اینجاش که خوندیم که حالا باز جلوتر باید بریم تا قضاوت، من رو این متن تا حالا نخوندم، جلوتر بریم، ولی تا اینجاش که خیلی فیه نظره. و امکان مشتبهن بالمیتت لم یجوز بیعه ایزن. اگر این مزکا مشتبه به میته باشه که قاطی شده باشه، نمیدونیم کدوم میته از کدوم مزکا، صحیح نیست بیع مزکا، صحیح نیست بیع مزکا. همچنین اگر مزکا مشتبه به میته شد، بیع مزکا جائز نیست. یعنی ایزن یعنی چجور اگر جدا از هم جدا بودن بیع میته جائز نبود؟ اگه با هم قاطی شدن ایزن علاوه بر میته مزکان بیعش دیگه جائز؟ اگه از هم جدا بودن فقط بیع میته درست نبود، بیع مزکا صحیح بود. اما اگر مزکا مشتبه به میته شد، لم یجوز بیع المزکا ایزن، همونطوری که بیع میته جائز نیست و باطله، بیع در قسمت مزکاش هم میشه باطل. یعنی مجموعه مزکای مشتبه به میته رو که برداشتی فروختی، بیع در مجموع میشه باطل، هیچ چیز صحیح نمیشه. چرا؟ لانه زیرا این مزکا لا ینتفع به منفعتا محلله، نفع برده نمیشود ازش منفعت محلله. چرا نفع برده نمیشه؟ بناءً علی وجوب اجتناب از کل المشتبهین، چون دوتا مبناست دیگه در علم اجمالی، آیا از هر دوتا باید اجتناب بکنی که موافقت قطعی لازمه، یا از یکیش اجتناب بکنی کافیه. مخالفت قطعیه نکن، اما مخالفت احتمالی ضرر نمیزنه. یک طرف رو مرتکب بشی، یک طرف رو ترک بکنی، اشکال ندار. مبنای معروف اینه که باید از هر دو اجتناب کرد. حالا اون غیر معروفش رو بعداً بحث میکنیم. و بنابراین که از هر دو باید اجتناب بکنی، پس مزکا منفعت محلله نداره. منفعت محلله که نداشت، فهوه این مزکا فی حکم المیتت من حیث الانتفاع، در حکم میته میشه از حیث انتفاع دیگه، یعنی انتفاع بهش جائز نمیشه. خب وقتی شد مثل میته انتفاع بهش جائز نشد، نگاه بکن این مزکایی که مشتبه به میته شده، اینم حکم میته را پیدا میکن، یعنی منفعت حلال نداره. و وقتی منفعت حلال نداره، شما پول بخوای مقابل این قرار بدی، قرار دادن پول است در مقابل باطل. یا ایها الذین آمنوا لا تأكلوا اموالکم بینکم بالباطل. اکلا مراد خوردن نیست، مطلق تصرفات که یکی قرار دادنه در طرف معامله. شارع نهی کرد لا تأكلوا اموالکم به ازاء الباطل، اموالتون رو به ازاء باطل قرار ندی. از هم حرمت تکلیفی، اگه از لا تأکلو استفاده بکنیم البته، هم حرمت تکلیفی و هم حرمت وضعی، هر دو فهمیده میشه لا اقل من استفادت الحرمت الوضعی، لا اقل حرمت وضعی که قطعا فهمیده میشه. پس مزکا در حکم میته است از حیث انتفاع، از در حکم میته که شد، یعنی مالیت که نداشت، پس اکل مال به ازاء مزکا اکل مال است به ازاء باطل، که در آیه شریف ازش نهی شده و حکم به بطلانش شده. کما ان اکل کل من المشتبهین فی حکم اکل المیته، یعنی همونطور که اکل هر یک از مشتبهین برداری بخوری در حکم اکل میته است، معاملش هم در حکم معامله به میته میشه. چجور اکلش، اکل هر یک از مشتبهین مثل اکل میته جائز نیست، معاملش هم میشه مثل معامله میته، لا جائز میشه، جائز نمیشه. همانطوری که اکل مشتبه مثل اکل میته است، معامله به مشتبه هم مثل معامله به میته میشه. عبارت ها نگاه بکنیم، فهوه این مزکا فی حکم المیته من حیث الانتفاع، فاکل المال به ازائهی اکل للمال به ازائل باطل، کما ان اکل المال به ازائهین مزکاهه، یعنی قرار دادن این مزکا در مقابل پول، که پول در مقابلش قرار بدی. اکل مال در مقابل مزکا چون مشتبهه میشه اکل مال به باطن، درست مثل این که اکل هر یک از مشتبهین، این اکل یعنی استفاده نه معامله، استفاده هر یک از مشتبهین مثل استفاده میته میمونه. اکل المال به ازاء هر کدوم از مشتبهینم مثل اکل المال به ازاء میته، همان طور که استفاده مستقیم از میته باطله، استفاده مستقیم از مزکان باطله. کما اینکه همان طور که معامله میته باطله، معامله مزکای مشتبه به میتن میشه باطل. پس معامله مشتبه، معامله مشتبه به میته این استفاده مستقیم از مشتبه به میته، همونطور که او اشکال داره اینم اشکال داره. و من هنا از اینجا که معلوم شد بطلان این بی به خاطر مسئله علم اجمالی و علم اجمالی دیگه کافر و مسلمون نداره، و من هنا یعلم انه شأن چنین است لا فرق فی المشتری بین الکافر المستحل للمیته و غیر الکافر المستحل للمیته، فرقی بین این دوتا نیست، یعنی بی برای هر دوتاشون هم اشکال داره به خاطر اینکه علم اجمالی، مسئله علم اجمالی در مورد هر دوتاشون میاد. یه تذکری من اینجا عرض کنم بعد در خدمت شما هستم، یکی دوتاشون مثل اینکه سوال دارید. اون تذکر رو من قبل از ماه مبارک رمضانم میخواستم عرض بکنم نشد، یعنی دیگه تو بحث افتادیم و وقت کم آمد، شایدم یادم رفت، قطعا وقت که کم اومد یادم اون جلسه آخر. و اون مفاد لا تأکل و اموالکم بینکم بالباطل، لا یا ایالذین آمنوا لا تأکل و اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا ان تراز منکم، مثل این که منکم هم داره یا نه، لا تأکل و اموالکم بینکم بالباطل باعث چه باعیه و استثناء چه استثنائیه. اینا عرض میکنم به خاطر اینکه خیلی جاها به دردتون میخوره. تمسک بلا تأکل و اموالکم بینکم بالباطل در فقه به اندازه عدد تار موییست که رو سر مودارهاتون وجود داره، یعنی فراوان استفاده از این آیه کریمه میشه لا تأکل و اموالکم بینکم بالباطل. این اگر از روز اول دنبالش بودید و مفاد این آیه کریمه رو برای خودتون حل کردید، روز آخر میتونید بهش تمسک کنید. ملاحظه فرمودید ایشان با رو با مقابله گرفتن، اکل المال به ازا المزکا، اکل للمال بل، اکل المال به ازا المزکا اکل للمال بل باطل. این کلمه ازا رو زیرش خط بکشید، این طور که شد این میشه یا ایالذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم به ازا الباطل، اموالتون رو به ازاء باطل قرار ندید، یعنی مال رو در مقابل لا مال قرار ندید، الا ان تکون تجارتا ان ترازی، مگر اینکه یه تجارت از روی ترازی باشه. اگر تجارت از روی ترازی شد مقابله مال بلا مال اشکال نداره، باز مگر اینکه دلیل خاص بر بطلانش داشته باشه. اون کجا از روی ترازی باشه ما مقابله مال بلا مال؟ فرض کنید یک کتابی دارید شما 100 تومن میارزه، من نگاه میکنم شما میخواد کتابو بفروشید، بعد زندگی دیگه اوائل طلبگی این کتابو مجبورید بفروشید تا زندگیتون رو بگذرونید، من میام پاساژ قدس میبینم شما داری کتابو میفروشید، این کتابت هم 1000 تومن بیشتر نمیارزه، اما تو طلبه خوبی هستی، این طلبه خوبا باید رسیدگی کن. اگر اینجور من مجانی بخوام پول در اختیارش بذارم، دوتا مضره داره، یکی عزت نفسش از بین میره، دوم پر رو میشه. برای اینکه هم عزت نفسش از بین نره هم پر رو نشه، این کتابشو گرون میخرم. میگم شیخنا این کتابت 1000 تومن میاد، 50000 تومن خریدم، من که راضی، من راضی، تو هم راضی، چه اشکالی داره؟ این کتاب شما 1000 تومنش در مقابل کتاب قرار میگیره چون قیمتش 1000 تومنه، اما 49000 تومن در مقابل، یعنی در مقابلش یه ارزشی نیست واقعا، ولی ما با هم قرارداد کردیم، ولی 49000 تومن در مقابلش ارزش عرفی قرار نگرفته، این مبادله مال بلا مال اشکال نداره، الا ان تکون تجارتا ان تراز من، اگر تجارت از روی ترازی شده اشکال نداره. اینجور اگر ترجمه کنیم لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا ان ترازن، استثناءش میشه متصل یا منقطع. اموالتون رو در مقابل لا مال قرار ندید مگر اینکه ترازی در کار باشه، اگر ترازی شد اشکال نداره. اکرم العلماء الا زیدن، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا در این صورت، در هیچ صورتی نخورید مگر در این صورت، استثناء میشه استثناء متصل یا منقطع. قطعا استثناء متصله. نهایت بفرمایید ممکن است قسم مفرقش باشه که حالا اینجا مورد بحثی، اما اگر گفتیم بابا سببیه است کما هو ظاهر من الآیه الکریمه، چون با مقابل احتیاج به قرائن خارجیه داره، اون وقت اینطور میشه یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم به سبب الباطل، اموالتون رو به واسطه اسباب باطل نخوری، مثلا به واسطه سرقت و دزدی اموال نخوری، یا به واسطه بیع ربوی که یه سبب باطله، مثلا از خارج میدونیم سبب باطله، اموالتون رو نخورید الا ان تکون تجارتن انترازه. این دیگه نمیتونه استثناء متصل باشه، چون تجارت از روی ترازی سبب باطلا که تبدیل به سبب حق نمی کنه که. نمی فرماد یا ایها الذین آمنوا مال سرقتی نخورید مگر اینکه ترازی داشته باشه، ترازی هم باشه سرقت سرقت است، به واسطه سرقت مستندن به سرقت نمیشه مالا خون، اون این اساس استثنامش استثنامون قدر. فهمیدید میخوام چی عرض بکنم؟ این حصیل 10 سال فکر منه ها، همین طوری نگاه میکنید بعضی تو چورت هستید ها، بیش از 10 سال، بیش از 10 سال، حصیل 10-14 سال فکر منه. این که گاه میگن این استثناء متصله یا منقطعه بستگی داره با رو چه بایی بگی، آیا با بای مقابله و ازاء استثناءش میشه متصله، با بای سببیت استثناءش میشه چی؟ منقطعه. ایشان علی الله مقامه اینجا با رو با ازاء گرفتن، فرمودن چی؟ فرمودن این مزکای مشتبه به میت مالیت نداره، مالیت که نداشت، پول مقابلش بخوای قرار بدی، قرار دادن مال است به ازاء الامال، قرار دادن مال به ازاء الامال اشکال داره، معامله میشه باطل. مطابقه ما این که این استفهار استفهار صحیحی تو ذهن نمیاد، با رو با مقابله بگیری هم خلاف ظاهر از حیث ادبی، هم هزار تا مشکل دیگه داره که اینجا جاش نیست، با رو باید با سببیه گرد، با سببیه که شد. آیا در این ما نحن فی میشه برای اثبات بطلان به تمسک بلا تأکلو کرد؟ ببینید یه وقت میگیم این مزکا چون وجوب اجتناب داره مالیت نداره، حالا مالیت که نداشت بخوایم معامله بکنیم عمومات و عفو بالعقود شامل حالش نمیشه، چون بیع میشه بیع صفحی، مبادله مال بلا مال باطله، یه وقت اینجور میاد، این خود استدلال خوبی. یه وقت میگید مالیت نداره، حالا که مالیت نداره مزکای مشتبه به میته مالیت نداره، حالا که مالیت نداره اگر بخوای معامله بکنی پول مقابلش قرار بدی، اکل مالت به سبب باطل. خب این که هنوز مصادره به مطلوبه، چون میخوایم ببینیم آیا این معامله سبب باطل هست یا سبب باطل نیست. تمسک به لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، بناهن در این که با سببیه باشه برای اثبات بطلان معامله مزکای مشتبه به میت مصادره به مطلوبه، چون لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل میگه به سبب باطل نفروشید، ما نمیدونیم این سبب باطله یا نه، حالا تازه میخواییم ثابت کنیم سبب باطل، نگید خب از خارج میدونیم مبادله مال بلا مال سبب باطله، خب اگه از خارج هم میدونی باطله که دیگه نیاز به لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل نداره، فعلا تو اذهان شریف شما غرض بشه این مطلب که مرحوم شیخ اعلی الله مقامه اینجا با رو با ازا با مقابله گرفتن، چون با مقابله گرفتن برای اثبات بطلان به مزکای مشتبه به نیته میشه تمسک با آیه که، اما آیا صحیح با رو با مقابله بگیریم یا صحیح نیست از نظر استثار و ارتکاز ادبی و عرفی صحیح نیست، اشکالات دیگه هم داره که فعلا در صدد بیان اون اشکالات نیست. این عرض من که فکر میکنم باید یاد داشتش کنید بعد از من. حالا اشکالات شما در خدمت هم، یک کسی اون ورا اشکال داشت. بگو شما. اگر داشته باشنش مثل جه درسته، در اون صورت بهی درسته، فرض اینه که میته هیچ منفعت ما حلله ای نداره، همون جمله اولی که گفتی جواب دامه، تا ها گفتی؟ گفتم اگه اونطور شد میشن حتی جلد. جلد چی میفرمودن ایشون؟ میفرمودن اگه منفعت محلله مخصوصه داره بهش درست. نیت نیت هم مؤثر نیست. یعنی اگر یه چیزی منفعت محلله مخصوصه داشته باشه ولو هر دو به قصد حرام خرید و فروش بکنه، قصدشون باطل بوده، بیعشون چرا باطل باشه؟ خیلی بنده نیت هم نباش، کار ساده تر از این. ولی صحبت سر اینه که بگیم میت منفعت حلال، اگر گفتیم منفعت حلال نداره اون وقت این بحثایی که ایشان فرمودن پیش میاد. خب آقا تا اینجا بگو بینم شیخانو یعنی چی در نزد باید؟ معامله باطله، برای خریدار باطله، برای فروشندم باطله، چون علم اجمالی برای هر دو منجزه، هیچ کدام منفعت حلال ندار. ولی اگر مشتری منفعت حلال داشته باشه میشه مثل یه سمی که دوای برای یه سرطانیه، فروشنده که میفروشه عطار اگه بخوره میمیره، اما اونی که میخره برای سرطانش خوب اشکال نداره، معامله صحیحه. ملاک اینه که منفعت حلال باشه ولو برای خریدار. اینجا فرض اینه که منفعت حلال نداره، نه برای خریدار نه برای فروشنده. وقتی معلوم نیست مالیت در نزد بایع کفایت کنه، علی ای حال چه در نزد هر دو تا لازم باشه چه در نزد یکیشون، اینجا کار راحته چون برای هیچ کدام منفعت حلال نداره. اینجا کار ما راحته دیگه، ملاک صحت و بطلان بین، مالیت در نزد هر دوتا، یا در نزد فروشنده یا در نزد خریدار یا در نزد احد و هم علا علت تعیین، این یه بحثیه. ولی ملاک هر کدام باشه اینجا وجود نداره، چون اینجا پیش هیچ کدومشون مالیت نیست. خب آقا تا اینجا اگر از شما سوال بکنن بعد از یک ماه تعطیلی، حالا فعلا نتیجه چی شد تا اینجا؟ بیع مزکای مشتبه به میته شرعاً جائزه یا جائز نیست؟ صرف جواب بدید، جائزه یا جائز نیست؟ یک کلمه. چون مزکای مشتبه به میته چه نداره؟ آفرین، منفعت محلله نداره، مالیت نداره، درسته. اما چه کنیم که در بین صحیحه حلبی رضوان الله تعالی علیه به اضافه حسنه حلبی اعلی الله مقامه، دو تا روایت، یکی صحیح است یکی حسنه، حسن است به خاطر ابراهیم ابن هاشم، در سند یکی از دو روایت ابراهیم ابن هاشم وجود داره، فرمودن اونی که در سندش ابراهیم ابن هاشم پدر علی ابن ابراهیم باشه اون دیگه صحیح نیست، حسن است. ما هم که میدونیم ذهنمون به این حرفا خیلی از این حرفا رم میکنه، ابراهیم ابن هاشم اجل و شأنن از علی ابن ابراهیم نباشه کمتر نیست، وجه هم من وجوه القمیین بوده ابراهیم ابن هاشم، روایتش روایت صحیح هست. حالا چون نگفتن ثقتون، کلمه ثقتون نیوردن، نمیتونیم بگیم این شخص از عدالت ثابته که ابراهیم ابن هاشم در قم جزء مشایخ بود، در قم جزء مشایخ بودن، غیر از اینه که بغداد کسی جزء مشایخ باشه. اینجا ما محدثین بزرگ بودن، یه وقتی عرض کردیم حاجی کلباسی از اون ته که می اومد اینجا کفششو در می آورد، چون می فرمود اینجا محدثین بزرگی هستن، ابراهیم ابن هاشم تو این شهر جزء رؤسا بود بلکه رئیس بود، تو این اساس روایت صحیح است. کار نداریم صحیحه یا حسنه ابراهیم ابن هاشم در میانه، این صحیحه یا حسنه ابراهیم ابن هاشم که هست تمام آنچه که ما رشتیم پنبه میکنه. چیه صحیحه یا حسنه ابراهیم ابن هاشم؟ چیه صحیحه یا حسنه ابراهیم ابن هاشم؟ صحیحه یا حسنه ابراهیم ابن هاشمی که هست اینطور می فرماد از اختلط المزکا بالمیته بی امم من یستهل المیته، هنگامی که مزکا به میته با هم مخلوط شد فروخته میشه، شرعاً جائزه به مستهل میته بفروشه. چه شد؟ این شد همون تفسیری که بعض الفقها رضوان الله علیهم اجمعین داده. اونا مگه چی می فرمودن بیچارا؟ اونها می فرمود به مستهل میته میشه فروخت. خب وقتی اونا میگن به مستهل میته میشه فروخت به خاطر این دو روایت، اتفاقا مرحوم سبزواری علی الله مقامه در اون کفایت الاحکام یا کفایت الفقیه، دو تا اسم هر دورم گفتن، در کفایت الاحکام این دو تا روایت رو تاییدم کردن، استجودهو خوب شمردن عمل به این دو روایت، نتیجه این می شود که مزکای مشتبه به میته را به مسلمان نمیشه فروخت، یعنی به غیر مستحل میته، چون علم اجمالیه و همون قصه پیغمبر خانومی که گفتیم میاد بین. اما به غیر مسلمان میشه فروخت، میشه فروخت به خاطر روایت. ما کاتولیک تر از پاپ که نیستیم که. ایشان رضوان الله علیه میفرماد اینا فرمودن بعضیا و این روایت هم داریم، اما به عمل به این دو روایت مشکل. آخه ما ضوابط داریم، علم اجمالی داریم، علم اجمالی منجزه، منجز که شد این مزکای مشتبه از مالیات افتاده، از مالیات که افتاد میشه مبادله مال بلا مال، مبادله مال بلا مال که شد معاملش باطل میشه طبق این دو روایت. با ضوابط عامه فقهی نمیسازن، با چارچوبای فقه نمیسازن، لذا این دو روایت رو میزنیم کنار، خصوص که در کتاب شریف مستدرک وسائل شیعه از مسائل علی ابن جعفر ان اخیه علیهم السلام نقل شده که امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن در مورد مزکای مشتبه به میته، فرمودن یرما بهما، یرما بهما، یعنی هر دو را بنداز دور، هر دو را بنداز دور، یعنی فروخته نمیشه دیگه، چه مسلمان باشه خریدار، چه فروشنده، چه خریدار مستحل میته باشه چه نباشه. این اساس این دو روایت که با ضوابط عامه فقهی سازگار نیستن میزنیم کنار، به مستحل میته هم نمیشه فرو. خب خیلی جالب، لکن فی صحیحت الحلبی، بذار من اینجا یه درد دلی دارم بگم، لکن فی صحیحت الحلبی و حسنته از اختلط المزکا بالمیتت بی امم من یستهل المیته و حکیان نهوه ما ان کتاب علی ابن جعفر. اون مثال علی ابن جعفر معذرت میخوام اینجا بود، اون روایت مروی از امیرالمومنین از مثال علی ابن جعفر نیست، اما مستدرک مثل این دو روایت از کتاب علی ابن جعفر هم نقل شده. البته مثال علی ابن جعفر اونایی که اهل کار هستید برید امشب تو این کتابی که کلیات رجال دارن ببینید این مثال علی ابن جعفر رو وارسی کنید، اصلا این کتاب معتبر هست یا نه. و سو جهل عمل به هذه الاخبار فی الکفایه، میکوش مرده است عمل به این اخبار سگانه را که دوتا صحیحه و حسنه علویه، سومی همون که در کتاب علی ابن جعفر نقل شده، میکوش مرده است در کتاب کفایه و هو مشکل، چون با علم اجمالی نمیسازه این روایات. ضمن این که من علاوه بر این که این روایات با ضوابط عامه نمی سازن، معارض هم دارن، من ان المروی ان امیر المومنین علیه السلام انه یرما بهما، یرما بهما یعنی مزکا میته را، مجموعه مزکا میته، مزکا مشتبه به میته را، مجموعه را میندازن دور دیگه، یرما بهما. عرض می شود به منظر مقدس شما، حالا چون امروز روز اولم هست و جامونم که سر جاش نیست و رفقا هم خیلی ها نیستن، اب نداره یه خود ما معطل کنیم. اولا این علم اجمالی ما میخواییم ببینیم آیا صرف علم اجمالی حرام میکنه مزکای مشتبه به میتران. یه مزکای مشتبه به میتر تو مسئله علم اجمالی میگفتن یکی از این دو لیوان خمره از هر دو باید اجتناب کنیم. عزیزان من، کی میگه از هر دو باید اجتناب کنیم؟ روایت داریم؟ کدوم روایت؟ یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا ان کلا طرفه العلم الاجمالی. این مگر اینکه الان نازل کنیم و الا نه قرآنی نه روایت، اون عقله. عقل میگه وقتی میدونی یکی از این دو طرف حرامه از هر دو اجتناب بکن تا دوچار حرام نشی. عقل تو را معصیت کار میدونه اگر دوچار حرام شدی، فقط عقل دیگه. عقلم که حکم مولوی نداره که، عقل میگه هر دو را انجام نده، زیرا اگر یکی را انجام دادی و مصادف با حرام شد تو اندل و غلامه اسیت کار شمرده میشه، اسیان آسی بر صدق میکن، درسته؟ این اگره دیگه. یعنی عقل نمیگه مشتبه این هر دو حرمت تکلیفی مولوی پیدا میکنن، که اونی که حرامه در واقع حرامه، اونی هم که حلاله در واقع حلال، علم اجمالی نه حلال رو تبدیل به حرام میکنه نه حرام رو تبدیل به حلال میکنه. نهایت عقل میگه چون اگر مرتکب شدی و مصادف با حرام واقعی شدی عقاب میشی چون عصیان کردی، هر دو رو ترک بکن. رو این اساس میخوایم بگیم مزکای مشتبه به میته واقعا که حرام نمیشه، که ولو به خاطر علم اجمالی باید ترکش کرد. اما اگر کسی مزکای مشتبه به میته را برداشت خورد و واقعا مزکا در اومد که حرام نیست که، رو این اساس مزکای مشتبه به میته واقعا حلال. حکم اقلم حکم مولوی نیست در علم اجمالی، حکم ارشادی. وقتی حلال شد منفعت محلله مقصوده داره، منفعت محلله که پیدا کرد مالیت پیدا میکنه، مالیت که پیدا کرد به اشتروفه و لزام. همین جایی که مزکا مشتبه به میت است، اگر مزکا رو فروخ بعدن اشتباه برطرف شد، معامله صحیح بوده یا باطل بوده، یا دوباره باید خرید و فروش کنه، معامله صحیح بوده، یا به رجاء این که به امید این که بعدن اشتباه برطرف بشه فروخ، الان اشتباهه ولی اون صاحب سرخونه که بیاد تشخیص میده میفهمه کدوم میت است کدوم مزکا، این چرا معامله باطل باشه. علم اجمالی نمیگه مزکا منفعت حلالش میشه حرام، میگه برای اینکه دوچار حرام نشی مزکای مشتبه هم بذار کنم، برای اینکه مبادا دوچار میت بشی مزکای مشتبه را هم بذار کنم، نه اینکه حرمت واقعی رو پیدا کن. حرمت واقعی که پیدا نکرد حلال واقعی میشه، حلال واقعی که شد منفعت محلله پیدا میکن، منفعت محلله که پیدا کرد بیعش جائز میشه. فرقم نمی کنه طرف مقابل مستحل میته باشه یا مستحرم میته باشه، مزکا رو میشه فروخ، مزکا مشتبه به میته. ولذا این مسئله علم اجمالی هم که میگن عمومیت نداره، چون علم اجمالی منجزه اگه طرف اینش محل ابتلا باشه. خب من میام این مشتبه ها یکیشو به زید میفروشم یکیشو به عمر میفروشم، که هر کدوم اون دیگری از محل ابتلاعش خارج بشه، اینجا که دیگه تنجزی تنجیزی در کار نیست که، اینجا که باید بیعش درست باشه. رو این اساس اولا علم اجمالی منجزه در صورت که طرف اینش محل ابتلاع باشن، پس باید قید بزنیم به این فتواییشون. ثانیا علم اجمالی حلال رو حرام نمی کنه، حرام رو هم حلال نمی کنه. رو این اساس مزکا حلاله، حلال که شد مالیت دار. یعنی من میگم آقای اینا یکیش مزکا یکیش میته، من مزکاشو به تو میفروشم، یا حالا یا به تنهایی یا در مجموعه مزکا و میته را هر دو را به تو بفروشم، مزکاشم خلاصه چون که صد آمد نود هم پیش ماست، مزکا رو به شما فروشم و اون مزکای واقعی حلال واقعی، حلال واقعی مالیت واقعی هم داره، مالیت واقعی داره، افوق العقود شاملش میشه، معاملش باید معامله صحیح باشه. این یک نکته. نکته دیگه اگر بخوام یه خورده سر به سر مرحوم شیخ علی الله مقامه بذاریم، چون درس‌ها هنوز شروع نشده، هنوز مرحوم شیخ سر درس که تشریف نیاوردن، آدم هر حرفی میتونه بزن. مسئله تنجیز علم اجمالی برای مستحل میته و کافر مبنیه بر اینه که ما بگیم کفار معاقب به فروعن کما انهم معاقبون بالاصول، اون وقت این حرفا جور میاد. اما اگه گفتیم کفار معاقبه به فروع نیستن، اصلا نوبت نمیرسه بر فروع عقابشون بکنه، فروع برشون تنجیزی نداره، اونا قبل از اینکه نوبت به فروع برسه پیغمبر را قبول ندارن تا قعر جهنمن، دیگه نوبت به فروع نمیرسه. اگر کسی اون مبنا رو گفت، اون وقت تنجیز علم اجمالی در مورد کفار مشکل میشه، چون اصلا میته برشون حرمت تنجیزی نداره تا بعد بخواد وقتی طرف علم اجمالی شد بگیم علم اجمالی منجزه. تنجیز علم اجمالی متفرع بر اینه که اون حرام واقعیش منجز بشه. میگیم یکی از این دوتا خمره، خمر حرمتش منجزه، پس باید از هر دوتا اجتناب کن. خب برای مستحل میته میگیم یکی از این دوتا میته، میته باید حرمتش منجز باشه تا بعد علم اجمالی اثر بذاره یا نه. اگر گفتیم کفار معاقبه به فروع نیستن، میته بر اینا حرمت تنجیزی نداره، علم اجمالیش هم میشه بی اثر، میشه هیچی. اینا را عرض کردم برای اینکه این کلام امام علی الله مقامه که فرمود اذا اختلط المزکا بالمیت بی ام من یستل المیت، این نره رای آسمون، فوری نگیم این با اصول و قواعد مذهب نمی سازه بنابر این مشکله. اون مسئله علم اجمالی راه به جایی نمی بره. مسئله علم اجمالی مزکای حلال رو تبدیل به حرام نمی کنه. وقتی مزکای حلال تبدیل و حرام نشد از مالیت نمیفته، از مالیت که نیفتاد بیعش باید صحیح باشه، به مستحل میته میشه بفروشه. حالا آیا به مستحرم میتن رو این حرفایی که زدیم میشه بنابراین حرفایی که زدیم، این حرفایی که اخیرا زدیم به مستحرم میت میشه فروخ یا نه، اون دیگه خودتون فکر کنید. آخر دعوانا ان الحمد لله.